This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
ابو علای مرائی یه واعظ مشهور بود تو زمان خودش که توی مبحث ریاکاری هم باز مشهور بود توی زمان خودش. روزی بالای منبر رفت و گفت: این مردم مرا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم. از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعت ها و پوشاندن عبادت هایم می کوشم. صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعت را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. سلام، رویا نباشه این 90مین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش روشنه، درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چش میگیم بخندید. توی این اپیزود درباره یکی از سوژه‌های همیشگی طنزنویسان و طنزپردازان ایران میخوام صحبت کنم که همانا مبحث شیرین ریاکاریه. یعنی بعد از درس ریاضی دبیرستان که دبیرش اول هر جلسه میومد میگفت درس شیرین ریاضی رو شروع میکنیم، این دومین مبحث شیرینیه که باهاش مواجه خواهید شد. بس ریاکاری هم اینطور نیست که بخوایم بریم ابو علی مرایی گور به گور شده رو از گور بکشیم بیرون اونجا بررسیش بکنیم. بس بیخ پیدا کرده تر از این حرف هاست. پژوهش های مختلف نشون داده که اکثر آدم ها جایی که احساس کنن خطری تهدیدشون میکنه یا از نظر اخلاقی دچار عذاب وجدان نشن، ریاکاری رو انجام میدن. وقتی میگن اکثر آدم ها یعنی خیلی هاشون. البته این پژوهش‌ها توی خارج انجام شده. تو ایران خب چون شرایط اخلاقی و معنوی خاصی توی جامعه حاکمه، آدم ها احساس خطر هم نکنن باز ریاکاری در میارن. یعنی هیچکی هیچ کارشون هم نداشته باشه باز ریا میکنن. چون به خلوت میروند، مثلا تو حموم که دیگه تنهان یه رو کاملا کافیه، باز درو میشن اونجا. حالا اینجاش یه اوجی گرفتی همین اولیه یا خیلی غیر پژوهشی شده اپیزود، ولی تلاش برای اینه که بدون اغراض شخصی پادکست غیر پژوهشی علمی تقدیم نگاه پرمهرتون کنیم. ما اینجا از خودمون چیزی نمیخوایم بگیم که هرچی خواستیم فقط برای مردم عزیزمونه. خودمونو فدای مردم کردیم اینجا. چی بخوایم برای خودمون آخه؟ هیچ. خب برای پژوهشی شدن هر بحث علمی باید ریشه لغوی قضیه رو بررسی کنیم. ریشه هر کلمه‌ای هم که دنبال کنی تش می‌خوره به کجا؟ به یونان. کلمه ریاکاری هم از همین قماشه. البته در واقع ریشه ریاکاری سرش می‌خوره به یونان، وگرنه که تش در اختیار ماست. زیر دخمش رو ایرانیان کشتی دوست گرفتن ول می‌کنن. توی یونان باستان کلمه‌ای بوده به نام هیپوکریتس. هیپوکریتس یعنی کسی که بازیگره. بازیگر هم که نقش بازی میکنه. حالا بازیگر رو همه میدونن بازیگری او داره نقش بازی میکنه، ولی ریاکار اونه که توی زندگی بازی در میاره، میخواد فریب بده، بنا رو گذاشته بر این که کسی نمیفهمه. اینا رو لازمه توضیح بدم چون بالاخره ما تو ایران با فرهنگ یونانی و غربی اینا آشنا نیستیم. خیلی بد نیان بپرسن این ریاکاری چی بود، این که گفتی معنیش چی بود. ما آشنایی قبلی نداشتیم با این مقوله، متوجه این اپیزود نشدیم. ببینید دوستان، ریاکاری یه چیزیه که چهار مدله. اول این که فرد به چیزی تظاهر کنه که اون چیز رو نیست واقعا. دوم این که یه نفر تظاهر کنه که یه باور و عقیده ای داره ولی واقعا نداره، یعنی توی رفتار و اعمالش این باور و عقیده واقعا نیست. سوم این که فرد یه انتظاراتی از بقیه آدما داره که خودش رعایت نمیکنه. یه استانداردها و ارزشهایی رو میخواد بقیه داشته باشن ولی خودش اونا رو رعایت نمیکنه. چهارمین مدل ریاکاری اینه که فرد از یه معیارهای حرف میزنه که در ظاهر همه‌شو داره ولی در واقع هیچ کدومشون رو واقعا نداره. اینطوری عیب و ایرادهای خودش رو پشت اون معیارها پنهون میکنه. نمیخواستم گیجتون کنم. حالا اینام تئوری کاره، وگرنه که شما عملا استادید، تجربه هم بهترین استاده. مثل کسی که 20 سال راننده است، حالا یه کتاب آیین‌نامه میذارن جلوش، میگن اینا رو بخون، قبول شدی گواهینامه میدیم بهت. خب سخته، ولی تو شهری امتحان عملی رو چشم بسته انجام میده طرف، چون راننده است واقعا. اینه که وقتی تو این اپیزود بحث تئوری مطرح میکنم، علتش اینه که عملی رو کمه بلدن دیگه، گفتن نداره. لذا تئوری میگم که اگه کسی خواست تمام و کمال ریاکاری کنه، روی هر چهار تا مدل ریاکاری سرمایه گذاری کنه. دیگه خیلی ها تا یه جاهایش پیش رفتن، خب تا تش برن. بخوام خلاصه کنم، یه تعریف ساده بخوام ارائه کنم، این میشه که آقا ریاکار کسیه که یک چیزی میگه ولی یک طور دیگه ای رفتار میکنه، از قوانینی دفاع میکنه که خودش ازشون تبعیت نمیکنه. تعریف ساده یه ولی در عمل خیلی خیلی پیچیده است. اصلا یه توصیف از ریاکاری بخوام بکنم، باید بگم مثل یه هزار تو میمونه. یعنی شما واردش میشی ولی دیگه سخت بخوای خارجش بشی. اولش هم شاید یه خورده وجدان درد بیاد، ولی بعدش دیگه درد نداره، لذت هم داره. تازه شل میکنی لذت میبری، لاجرم هم باید شل کرد دیگه. دیگه کم کم از چرخیدن توی اون هزار تو خوشت میاد. اینکه هر دفعه یه چیز جدیدی اون تو پیدا میکنی و میری تا ته، آدرنالین ترشح میشه، معتاد ترشح آدرنالینش میشی، یادت میره که داری یکی از زشترین خصایص انسانی رو انجام میدی. یعنی اون چهار تا مدل ریاکاری بود. اینا امروز میگن خب حالا بیایم دو دوز از اولی بریزیم با یه دوز از این سومی، آخر سر هم مثل آشپز ترکیه یه نمه از این چهارمی از روی ساعد بپاچیم روش بریم چه ترکیبی درست میشه. یا مثلا فردا پیش فلانی میخوام ترکیب 3-4-2 خطی بچینم با این چهار مدل، ببینم آدرنالین چی ترشح میکنه، این فازشو بگیرم ببینم چه جوری هست. سبزی خشک خوب تو اروپا گیر آدم میاد آخه. حامی مالی این اپیزود خشکبار تواضع هست، همون خشکبار تواضع که از قدیمی هست و شناخته شده است، ولی ما با فعالیت داخل ایرانشون فعلا کار نداریم. ایرانیان خارج از کشور چه خودشون از ایران برگردن چه یکی بخواد بیاد پیششون، ترجیح میدن یه بخش بزرگی از این چمدونه خشکبار باشه. این خارجی ها آجیل و پسته دارن آخه، رو به انار لواشک و آلو خشک علالیشون میشه، متوجه پدیده‌ای به اسم زعفرون میشن کلن. کلمپ کرمان و گز اصفهان و سوهان قم رو میتونن تلفظ کنن اصلا. حالا متوجه هم بشن ضرورت این اقلام رو برای ما ایرانی ها که متوجه نمیشن که. اینه که خشکبار تواضع وارد کار میشه. کار رو خیلی خیلی راحت میکنه. شما میرید داخل وبسایت tavazoeurope.com، هر جای دنیا که هستید از محصولات متنوعشون سفارش میدید. لیمو نارنج میدونن چه ترکیب واویلای با چای میسازه آخه. اینو یهو یادم افتاد، اعصابم خورد شد. آدرس اینستاگرامشون هم هست tavazo_group، خوشبار تواضع. توی دوره دانشگاه یه همخوابگاهی داشتیم، ایشون هی ارتباط برقرار میکرد با دخترها، ابراز علاقه که میکرد و اون دختره هم تا دل میبز این ولش میکرد، میرفت سراغ کیس بعدی. نه که یکی دوتا ها، این کارش همین بود، ای وابسته میکرد تو دیت دوم سوم ولشو میکرد به امون خدا. سال سوم دانشگاه دیگه مشکلاتی هم براش به وجود آورد این قضیه. خب منابع انسانی محدود بود، چون دانشکده علوم انسانی بودیم منابع انسانی خب بالاخره محدوده. دخترها همین چیز میذاشون رو توی شبای بلند خوابگاه به هم میگن، اینه که کار این دوستمون گره خورد. بعد یه شب زار و پریشون و پشیمون اومد پیش من کمک حرفه‌ای خواست. ما روانشناسی میخونیم دیگه، یکی اگه میومد بگفت میخوام مشاوره بگیرم ازت، انگار خدا رو داده بودن بهمون. منم اونقدر ذوق کردم که تا صبح چرت و پرتاش رو با تمام وجود گوش دادم. که چی؟ که به هم گفته مشاوره روانشناسی. حالا ترم سوم بودیم و بدبخت بودیم. خلاصه اون موقع که نتونستم برای این هزار تو و این مریضی دوستمون کاری بکنم، ولی خب خوب دقت میکردم. بعضیا کاری از دستشون بر نمیاد ولی خوب دقت میکنن. ولی اینم تجربه ای شد، فهمیدم بعضیا هستن واقعا همچین مریضی دارن، مسکه، یعنی معتادن به اون هیجان اول آشنایی و لذت بله شنیدن، لذا هر کاری میکنن که بله رو بشنون، تا بشنون هم مأموریتشون تموم میشه. این اختلال شخصیت هم باید باشه، ولی خیلی شبیه به سیستم ریاکاریه. میگن ریا زاده دروغه و از اون ور دروغ هم زاده ریاست. یک چرخه معیوب اینجا به وجود میاد که این یکی میشه دلیل اون یکی، اون یکی هم میشه دلیل این یکی. به خاطر همینه که تفکیک ریا و دروغ سخت خیلی وقتا. اینا در همن، سوا کردنی نیستند. این در هم بودن به جاهای عجیبی میرسه که واقعا عجیبه. آدم ریاکار اولش آدم ریاکار که نیست، که آدمیه که ریاکاری میکنه، کار رو پاره وقت برمیداره، بعد همینجور دیگران رو فریب میده، تا جایی که از فریب دیگران میرسه به فریب خود. یعنی رسد آدمی به جایی که بجز ریا نبیند، دیگه اصلا فرق بین واقعیت و خیال رو نمیفهمه. فکر میکنه چیزایی که داره میگه رو واقعا باور داره، فکر میکنه واقعا داره مو به مو چیزایی که حرفشو میزنه رو عمل میکنه بهش. این مورد توی سیاستمداران زیاد دیده میشه، به خصوص توی خارج. توی خارج بعضی جاها که سیاستمداران نه با رای مردم سر کار میان و نه بین مردمند، یه چیزی هستن سواس خودشون، بعد اینا دیگه یه چی میگن و یه چی هستن که دیگه خودشون متوجه نمیشن چی به چیه. یعنی مغز اینا رو استخراج کنی چیز مشخصی نمیبینی اون تو. اونا که کارشون تخلیه چای فاضلابه، اینا بهتر درک میکنن چی میگم. یعنی این طرف اصلا نه رأی مردم رو داره، نه مردم میخوان سر به تنش باشه، ولی واقعا باور داره که مردم براش میمیرن و صبح تا شب دارن براش دعا میکنن. واقعا ها، یعنی مثلا کاملا بی سواد و بدون توانایی و تخصص مملکت رو داره به قهقرا میبره، ولی فکر میکنه از ابتدای تمدن بشری تا همین الان هیچ کس به اندازه ایشون کشور رو به سمت پیشرفت و روشنی نبرده. یا مثلا توی یه چیزی شبیه قصر زندگی میکنه، چند روز یه بار هم میاد بیرون از اون تو درباره اندوه قشر مستضعف و ضرورت ساده زیستی حرف میزنه و برمیگرده اون تو. اینا دیگه البته واسه مردم تو خارج خاطر است، گفتنم نداره. یعنی اونقدر هزار توی ریا بوش پیچیده همه جا که بلا نسبت بلا نسبت تخلیه چاه نمیتونه کمکی بکنه دیگه. اینه که مردم بینوا هم دیگه توجیه شدن، اگه کسی دم از مهربانی زد لابد میخواد دهنشون رو به زودی سرویس کنه، اگه کسی دم از امید زد اومده که امیدشون رو ناامید کنه، اگه کسی گفت باید دست دزدار رو قطع کرد لابد همون لحظه که این حرفو داره میزنه کانتینرهای اختلاسش تو راهن، این فکر و ذکرش الان اونجاست. اگه کسی دم از اخلاق و مبارزه با مفاسد اخلاقی زد هم که دیگه مردم باید کمربند شلوارشون رو محکم بگیرن فرار کنن، فقط فرار کنن. بله دوستان، تو غرب اینجوریه. توی بعضی از گروه ها ریاکاری یه نوع توانمندی محسوب میشه، درستی و صاف و صادق بودن هم یه جور نقص به حساب میاد، چون احتمالا نشونه اینه که طرف اونقدر سر و ساده است که ازش بر نمیاد چهار نفر آدم چیه، چهار نفر رو گول بزنه. جالبه که آدم های خلاق میتونن ریاکارتر از بقیه باشن، البته عرض کردم میتونن، نخوان که خب نمیشن. حالا چرا آدمای خلاق میتونن ریاکارای خوبی باشن؟ چون خلاقن دیگه، میتونن راه‌های زیادتری برای نمایش خودشون پیدا کنن، میانبرهای بیشتری رو میتونن خلق کنن. اینا قصه پردازهای قوی تری هم هستند، چون ریاکارها معتقدن زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. البته چیزی که من دوروبر خودم دیدم یه مش کودن ریاکارند، یعنی ریاکاریشون عیانه، از فرط کودن بودن هم ریاکاری میکنن. یعنی اگه طرف میدونست کودن تشریف داره اینقدر زایه عمل نمیکرد، ولی خب نمیفهمه که بقیه دستش رو خوندند، یعنی توانای ذهنی فهم این قضیه رو ندارند. این آدم ها هم تعدادشون زیاده ماشاءالله، یعنی طرف فکر میکنه که زرنگه، نه اینکه زرنگ باشه، فقط فکر میکنه که زرنگه. منم معمولا چیزای زیادی برای از دست دادن ندارم، رک ریاکاریشون رو تاق میزنم تو صورتشون. البته اگه حوصله این کار داشته باشم که اکثرا ندارم. بعد چه اتفاقی میفته؟ هیچی، طرف زیر بار نمیره که. یا مثلا توضیح میده که شرایطی اینجوری میطلبه، که مگه خودت همون که هستی رو میتونی توی جامعه نشون بدی؟ مگه مثلا خودت توی محل کارت محیط امنی احساس میکنی که بخوای همون چیزی که هستی رو نشون بدی؟ کی میتونه این چیزی که میخواد رفتار کنه آخه؟ کی بعدش میاد که این خودش باشه؟ خب معلومه برای اینکه احساس خطر میکنیم مجبوریم یه چیزایی رو نگیم، یه چیزایی باشیم که نیستیم. های بابا، یعنی آدم رو تا مرز قانع شدن هم پیش میبرن اینا. پادکست عقده‌گشاییه. یه چند تا از این ریاکارهای کودننما، یا بهتر بگم کودنهای ریاکارنما دوربرم هستن. کلمه کلیدیشون حالا هست. این کلمه رو که به کار میبرن میفهمم دارن ریاکاری در میارن، یا ریاکاریشون رو ماسمالی میکنن اینجوری. مثلا میگن حالا بالاخره این چیزا هم پیش میاد، حالا به هر حال من که نخواستم بدی بکنم، حالا ایشون هم یه چی گفته، حالا من هم خیلی حالا به کار میبرم، ولی حالا من که میگم خب اون معنا رو نمیده که. حالا به هر حال اینم یه کلمه است، همه چیه که نباید حالا قاطی کنیم که. هی بابا،
هی بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همیم، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم، یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش، کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نخواب، از جون نوشته هر نزن، رهاشو از گیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش.
پژوهش‌های روانشناسی نشون میدن که بچه‌ها توی سنین 3 تا 7 سالگی میتونن ریاکاری رو شروع کنن به امید پروردگار. بعد از 7 سالگی تا 12 سالگی میتونن انصاف و راستگویی رو یاد بگیرن. حواستون هست دیگه، همه جا داریم میگیم میتونن، یعنی تربیت خانواده و اجتماع اینجا خیلی تعیین کننده است. دانشمندان قفلی علم روانشناسی اومدن یه تحقیق بامزه انجام دادند، به بچهای 3 ساله چند تا برچسب دادن، گفتن اینا رو تخص کنین بین خودتون و بچهای دیگه. وقتی ازشون پرسیدن که اون بچه‌ها چطوری باید تقسیم کنن، گفتن مساوی دیگه، بعد مساوی تقسیم کنن به همه بدن، شعار ما عدالته. ولی وقتی نوبت به خودشون میرسید، تخمه جنها بیشتر برچسب رو واسه خودشون برمی داشتند. حالا اینطور نیست که این قضیه فقط مال بچهای خارج باشه، چون تو کشور ما گفتمان عدالت همیشه مطرح بوده، دیگه بچهای ما عادلانه رفتار میکنن. نه، اینطور نیست، ربطی به این چیزا نداره. همه بچه‌ها توی سن 3 تا 7 سال همچین حالی دارن. به خاطر همین دانشمندان بهشون میگن ریاکاران خودآگاه. حالا همین آزمایش رو وقتی با بچهای بزرگتر از 7 سال انجام دادن، دیدند اکثرشون کاملا عادلانه برچسب‌ها رو تقسیم میکنن. پروفسور پل هریس استاد دانشگاه هاروارد میگه بچه ها بعد از 7 سالگی میفهمن که نباید فقط موعظه کنن دیگران رو، بلکه باید عمل کنن. اینه که اگه یه جایی گفتن حرف حق رو بعد از زبون بچه شنید، اول بپرسید بچه چند سالشه. اگه بین 6 تا 10 سال بود اوکی، حالا یه چیزی. یهو از این بچه قالتاقای 3 تا 7 سال نباشه. این موزیای ریاکار همونه که یکشون پریروز دیدم. کف پیاده رو ببین، این دراز کشیده بود تو سرما، هر کارش میکردن جمله میخورد. نعره میزد که من خونه نمیام، باید منو ببرین خونه شکلاتی که تو قصه خاله بود. مارموز، سیاه‌باز. درباره دوره کودکی گفتیم، حالا میرسیم به دوران نوجوانی. توی دوران نوجوانی اعتماد به نفس معمولا میاد پایین، حساسیت و زودرنجی بیشتر میشه، طبیعی هم هست. هر روز صبح پاشی ببینی یه وجب پات بلندتر شده، ولی نیمتنت از دوره کودکستان تا حالا تکون نخورده، یا مثلا توی صورتت فقط دماغ داره به رشد خودش ادامه میده. حالا این موجودات نوجوان، البته بسونم این خیلی از مخاطبان ما هم نوجوانان عزیز هستند، خدایش نباید اینطوری میگفتن دربارشون، نه، از نوجوان تا 60-70 ساله ما مخاطب داریم. این گروه رو چش ما جا دارن. توی نوجوانی هم خب فشارها زیاده، چه کنن؟ بقیه هم فکر میکنن فشارهای بیرونی، ولی نه، نصف بیشترش این توه، یعنی این توی خودشونه. هورمونا قاطی کردن، بعد حالا این اعتماد به نفس خود کم میشه، استراب و اینا بیشتر میشه، اینا باعث میشه نوجوانا رو به ریاکاری بیارن، یعنی بلوف میزنن اینا که بیا و ببین. خب همین دیگه. بعد وارد دنیای بزرگسالی میشیم و مواجه میشیم با فشار واقعی جامعه. خیلی وقتا این فشار از همون خانواده هم شروع شده، اصلا اصلیه همون خانواده است. فشار و نگرانی و ترس از قضاوت باعث میشه آدم بخواد یه چیزایی از خودش به صورت ثابت نشون بده که واقعا نیست، ولی حس میکنه به نفعشه که اون تصویر باشه دیگه، طرف مجبوره، میفهمی؟ مجبور. اینجا یه عاملی میاد وسط که خیلی خیلی مهمه، عاملی که توی جوامعی مثل ایران خیلی نسبت به غرب منحط بیشتره، و این عامل ترس از قضاوته. ایرانی جماعت خب آبرو داره، آبرو برای ما از نون شب واجب تره، برای حفظش هم حتی ممکنه به هر کسی بدیم همه چیزمون رو، شرفمون رو، آبرو خیلی مهمه. یعنی خانواده ایرانی همیشه وضع مالیش خوبه، همیشه توی خونه میوه و شیرینی و چند مدل شام داره برای مهموناش، همیشه بچه‌هاش درس خون و مؤدبن، همیشه با همه در و همسایه و فک و فامیل خوبه، نایس، مهربونه، مهمان نوازه، خونگربه. اینا نمیشه نباشه، آبرو قطره قطره جمع شده. ما که بلا نسبت مثل فلانی بیابرو نیستیم، اونا اصلا احترام مالیشونه، دست اصل کنید تو کجاشون گاز میگیره، همین نمک نشتاسا. این خانواده ماست که مثل نگینی وسط فاضلاب داره میدرخشه و میدرخشه و نورش چشه همه رو کور کرده ایشالله. از اون طرف کشور قضاوت خیزی هم هستیم، یعنی عرضه و تقاضا متناسبند، یعنی از اون ور خیلی قضاوت میشیم، خیلی میترسیم از قضاوت دیگران، از اون طرف هم خودمون ماشالله هزار ماشالله آدمای جاجو و قضاوت کنی هستیم. درباره هر چیزی و هر کسی اجازه میدیم به خودمون قضاوت کنیم و نه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds lower above 40 gigabytes in detail.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
نظر بدیم، آبرو ببریم. بعدم میگن هیچ جایی مثل جمع ایرانی ها با صفا و دوست داشتنی نیست، همه دوره هم گرم تنگا تنگ. خب ما میترسیم جمع رو ترک کنیم، پشت سرمو حرف میزنن، دو روز نبینیشون آبرو عزت آدمو میبرن، چند وقت اگه نیستی خبر نده به کسی، خبر میدی پشت هم زنگ بزن ولشون نکن، نذار اینا برن تو خودشون.
تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، واه واه که چه گرمه هفتاد تابستون، میری لب دریا غافل میشی از ما، گرمای تهران آخ جون. تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، راستی که میچسبه آفتاب زمستون، میری زیر کرسی اصلا نمیپرسی از سرمای شمرو آخ جون. پاییزش قشنگه، درخت داشتن و رنگه، به هر جا که بریش شهر فرنگه، صفادار بهارش کنار سبز و زارش، آدم دلش میخواد یارش کنارش، اما بهار دلانگیز من، بارون پاییز من، نازی که داری تو فراوان، خاک زغال زمستون من، آب یخ تابستون من، با خودت توی تنها توی ایرون.
حالا ما با این حالمون میرسیم به زمانه‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی هم به وجود میاد، اونجا که اصلا دیفالتش ریاکاریه، اونجا اصلا قصه اینه که چطوری چیزی که نیستی و همه میگن خوبه رو به نمایش بذاری. اصلا فیلترها برای همین به وجود اومدن، یعنی درویی توی شبکه‌های اجتماعی یه رذیلت اخلاقی نیست، یه آپشنه، یه آپدیته. اپلیکیشن رو آپدیتش که بکنی امکانات درویی بیشتری در اختیارت قرار میده. خب بابا همین زشتی که هستید مگه چشه؟ ها؟ زشته. خب درسته، ولی خوبیش اینه که خودتونید، همون خداتون، خود زشتتون هستید دیگه. بعد کار به جایی میرسه که تو کشورهای ما سازمان درست میشه، حقوق مصوب میگیره که ریاکاری یاد مردم بده. یعنی یه نفر یه لباسی پوشیده داره راه میره، میان بهش میگن نه دیگه ببین اونو نمیپوشی، تو باید اینو بپوشی. اگرم دلت باهاش نیست که نیست، حالا بپوش بعد دیگه خوددانی. این موجودات تحت عنوان کار فرهنگی قشنگ یه مش ریاکار و منافق مثل خودشون میخوان درست بکنن. حالا چه تو صدا و سیما باشن، چه توی فضای مجازی، چه کف خیابون، یک چیزای انتظار دارن که آدما نیستند اونو، برای همین فشار میارن که دقیقا اون چیزی که نیستن رو باشن. واقعا عجیبه، عجیبه. پس چی شد آقای داروین؟ ناندرتال ها که برگشتن که؟ مگه انتخاب طبیعی نبود؟ مگه بقای اصلا نگفته بود؟ این چیه؟ اینو چی هم پس اینا؟ نصف اینا که آدمو به بهشت دعوت میکنن، اصلا قیافهشون رو که نگاه کنی انگار تو خود جهنمی. همه چیزمون هم همینه آخه. مثلا همین ترکیب مدرسه غیر انتفاعی، نامانوس‌ترین ترکیبیه که میشه ساخت. یه جوری تاکید دارن روی غیر انتفاعی که انگار کسی دست تو جیبش کنه ناراحت میشن اینا. اصلا بهشون بر میخوره، میگن یعنی چه؟ اومدی یه جای غیر انتفاعی صحبت از پول میکنی؟ تابلو رو نیدی بالا در اومدی تو؟ از اینجور صحبت های چرک میخوای بکنی؟ برو مدارس دیگه، یعنی مدارس دولتی، اینجا غیر انتفاعی. این قضیه ریاکاری عجیب در ما فرو رفته که گاهی اصلا انگار نه اون وایستاده سرجاش، ماییم که در وی فرو رفتیم. مراسم خاک سپاری آن مرحوم انجام شده، فامیل های وابسته و پیوسته و آهسته گرده هم اومدن که دوشی باشن برای غم خانواده مرحوم جنت مکان. بعد ظهر میشه، بعد برن بشینن توی رستوران، اونم اکثرا از این نوع لوکساش، که ناهار بخورن. صدای زجه میاد، صدای شیون میاد، یکی اون طرف داره خودش رو خنج میکشه، واسه یکی این طرف آب قند و گلاب آوردن. یهو همون که داشت با صدای بلند خلاشیان رو صدا میزد، بین بیهوشی و هوشیاری یه لحظه میده اینور، یعنی سمت هوشیاری، و میگه عمو جون محمد آقا کوبیده بر نداشته، بدو بهش تعارف کن. آخه چطوری میتونستی وسط یک چشم اشک، یک چشم خون، محتویات بشقاب محمد آقا رو ورانداز کنی؟ خب لابد تونسته دیگه، واقعا عجیبه. یا همین ترکیب مهمون خونه، همون اتاق خوبه خونه های ما ایرونیا که همیشه هم درش بسته بود، توش چیزای لوکس نگهداری میشد واسه مهمون. ما سعی کی باشیم که ازش استفاده کنیم؟ مال مهمون بود، اون سرویس چینی گرون مال مهمون بود، خودمون تو ملامین لپریده غذا میخوردیم، چون فرهنگ ما فرهنگ مهمان نوازی و خونگرمیه. Thank you. حالا سر بخوریم تو ادبیات فارسی و ببینیم کجاها درباره ریاکاری صحبت شده، کجاها درباره ریاکاری صحبت نشده. اگرم جایی درباره ریاکاری صحبت نکردن، دلیلش این بوده که دست خودشون به ریاکاری بند بوده. اصلا این ماجرای مدیح سرایی و تملق که نوعی ریای ادیبانه میشه بهش گفت، از همون عنفوان، همون شروع ادبیات فارسی استارت خورده. اساسا شاعران ریاکاران و متملقان فوق‌العاده‌ای بودند در طول تاریخ ایران، یعنی از همون اولین شاعران فارسیگو بگیر تا همین امروز. یعنی تا صبح ساعت 10:30 اینا که چک کردم، دیدم هنوز این شاعران دست از پاچه‌خواری و ریاکاری بر نداشتند. ماجراشون از چه قراره؟ ماجرا خیلی ساده است. یه مشاعر با ریاکاری هر چه تمامتر، قربون صدقه جنایتکارترین و قلورترین و خونریزترین آدمای تاریخ ایران رفتند. هر چی هم جز این بخوایم تفسیر کنیم، واقعا داریم ماسمالی میکنیم. یعنی شما ببین، محمد ابن وصیف رو خیلی‌ها میگن اولین شاعر فارسیه. بعد اولین شعراش اینه که ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولا و سگبند و غلام. یعنی ما کلن با تملق و ریا استارت زدیم ادبیاتمون رو، خوبم استارت زدیم. بعد کم کم خیلی از ادیبان و شاعران شروع کردن درباره ریاکاری انتقاد کردن. همزمان هم خیلی از شاعران و ادیبان داشتن ریاکاری و تملق میکردن. خیلی هم دو شغله بودن، مثلا صبح میشستن ریاکاری میکردن تا بعد از ظهر، چهار و نیمینا بعد از ظهر، شب بعد از شام دیگه میشستن در مذمت ریاکاری و ریاکاران مینوشتند. البته که خیلی ها زمینه اجتماعی سیاسی مملکت گل و بلبل رو عامل این قضایا میدونن. یعنی میگن ناامنی ها و حاکمان ظالم و خونریز باعث میشده مردم توی زندگیشون مجبور بشن دیوار دفاعی بچینن پشتش بخوابن. شاعران هم برای بقا خیلی وقت مجبور بودن مدح و ستایشی هم بکنن دیگه. سعدی یه حکایت جالبی داره که میگه یه روز یه روباهی رو دیدن که داره فرار میکنه. گفتن چی شده که داری اینطور فرار میکنی؟ روباه میگه توی شهر دارن شترها رو میگیرن. میگن خب به تو چه مربوط؟ تو کجا و شتر کجا؟ میگه حالا تا من بیام ثابت کنم که شتر نیستم کارم تمومه. حالا این که میگه مجبور بودند، شمشیر که نذاشته بودن رو گرده هاشون، میخواستن میکردن دیگه. در بین شاعران خیلی ها هم زیر بار تملق نرفتند. بزرگترین نمونش هم حکیم فردوسیه. فردوسی توی فقر و تنگ دستی از دنیا رفت، ولی حاضر نشد تملق محمود غزنوی رو بگه. شاهکاری به اسم شاهنامه رو نوشت این هوا، ولی نخواست داخلش اینقدر از شاه خونخوار زمانش بگه. حالا توی همین دوران سلطان محمود غزنوی، شاعر پشت شاعر بود که وارد دربار می شد. مثلا اسدی طوسی که از مدیح سرایان دربار بود، یا عنصری بلخی که میگن اونقدر سله گرفت اوضاع مالیش توپ شد که دیگه ظرف و ظروف خونش هم از جنس طلا بود، یا فرخی سیستانی که عمرش رو در تملق محمود غزنوی گذروند. بعد هم که محمود مرد و مسعود جانشینه شد، شیف کرد اینور و تا پایان عمر مدح مسعود غزنوی کرد. میگن فرخی سیستانی تمام عمر در ناز و نعمت و ثروت بوده. در قرن هشتم حاکمان روی مبحث دینداری هم خیلی تاکید داشتند. اینه که ستایش های شاعران هم یک حالت معنوی طوری به خودش می گرفت. از اون طرف شاعران آزاداندیش مثل حافظ و عبید زاکانی هم پیدا و پنهان ریاکاری های جامعه رو به نقد می کشیدند. شاید بشه گفت هیچ طنزپردازی به اندازه عبید زاکانی اینقدر از ریاکاری جامعه انتقاد نکرده و دربارش طنز ننوشته. یکی از مشهورترین آثارش همون مثنوی موش و گربه است که اپیزود 26 درباره این مثنوی و ماجراهاش بود. یه ویدیو هم توی کانال یوتیوب نیو گپ دربارش درست کردم که دیدنش خوبه، این پوست رو شفاف میکنه. سالی یک دانه میگرفت از ما، حال هرسش شده فراوانا، این زمان 5-5 میگیرد چون شده تائب و مسلمانا. عبید یکی از نخبگان و آدم حسابی های قرن هشتم بوده که هوش این بشر واقعا عجیبه. اون زمان زمانه پر از رنگ و ریا بوده، از حاکمش بگیر تا مردم کوچه بازار. آدمی مثل عبید هم نمیتونسته این وضعیت رو تحمل کنه. اینه که تا جایی که میتونسته انتقادگری کرده. خلاصه و چکیده حرف عبید زاکانی هم میشه گفت فقط یه چیزه. یعنی یه نصیحت مهم بخوام از زبان عبید برای شما نقل کنم، یه چیزی که توی این دوتا بیته: من گر به حدیث خرق پوشان، آن سخت دلان سوست کوشان، از بند ریا و زرق برخیز، با ساده نشین و باده نوشان. حرف حساب عبید چیه؟ عبید میگه بابا جان، شما اصلا خودتو توی موقعیت رنگ و ریا قرار نده، برو ساده مثل آدم زندگی کن. مثلا اگه اعتقادات مذهبی داری درون خودت، خب همونجا نگهش دار. همچین که بیای بیرون و جار بزنی و انتظار ایجاد کنی، گند زدی به اعتقادات خودت. اون موقع از یه آدمی که اعتقاد داره تبدیل میشی به یه آدمی که دیگه همه میدونن اعتقاد داره و انتظار دارن اعتقادش رو ادامه بده. اون وقت خودت هم میفتی توی زحمت ادامه دادن. خب نکن از اول همچین کارایی رو نکن. نصف ریاکاری های این حاجی بازاری هایی که دیگه هممون میدونیم سر اینه که خودشون رو توی موقعیتی قرار دادن که مجبورن دیگه آدم خوبی باشن. یعنی اگرم نخوان خوب باشن یا اصلا خوب نباشن، باز مجبورن خوب باشن. اینجاست که اوضاع خیت میشه. بعد این بنده خدا میفته تو اون هزار تویی که اول پادکست ازش صحبت کردم. بعد میبینی سفره نظری میندازه از این سر تا اون سر، ولی سر کارگر خودش کلاه میذاره، حق و حقوقش رو نمیده. حالا همین کارگر رو که نگاه کنی میبینی توی حال خودشه، کسی هم چیزی حسابش نمیکنه، عرق خور هم هست، همم میدونن. کلن این هر کاری بکنه همه بازار میفهمن. مهم هم نیست واسش، چون اصلا لازم نیست آدم خوبی باشه. قراری با کسی نذاشته که آدم خوبی باشه. اون که قرار آدم خوبی باشه حاجیه، نه این. یعنی این کارگره انتظار دوروبرش نیست، نه کسی ازش انتظاری داره، نه خودش از خودش. به خاطر همین این آدم میتونه واقعا آدم باشه، یعنی رفتارهای طبیعی آدمی زاد رو داشته باشه. اشتباه کنه، قاطی کنه، فوش بده، بیاوروبازی در بیاره، از خوشگل مشکل حرف بزنه، هر وقت هم دلش خواست به دیگران کمک کنه، مهربونی کنه یا نکنه. یعنی آزادی این آدم باعث میشه راحت بتونه خودش باشه. اینجاست که عبید میاد نصیحت میکنه ما رو که: من گر به حدیث خرق پوشان، آن سخت دلان سوست کوشان، از بند ریا و زرق برخیز، با ساده نشین و باده نوشان. عبید یه حکایت هم داره که میگه صوفی را گفتند جبه خیش بفروش، گفت اگر صیاد دام خود فروشد به چه چیز صید کند؟ یا مثلا میگه خطیبی را گفتند مسلمانی چیست؟ گفت من مرد خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار؟ عزیزان توجه بفرمایند، کلمه ویل در قرآن کریم یکی از سخت‌ترین و تندترین خطاب‌های خداوند متعال به بشره، مخصوص کافرین و مشرکینه. اما خداوند متعال، دوستان و سروران گرامی، به چهار دست از مسلمانان هم خطابش کرده: کم فروش، دروغگو، غیبت کننده و ریاکار. لذا دوستان عنایت داشته باشند، ویل به چهار گروه از مسلمانان اطلاق شده. دقت کردید؟ ولی اگه دقت کنیم میبینیم که جایگاه وعظ و نصیحتگویی اتفاقا جایگاهی بوده که خود عبید بهترین بوده براش، چون هم باهوش بوده، هم عالم بوده، هم سخنشناس بوده، ولی خودش این جامه رو نمیپوشیده، چون که حالیش میشده که پوشیدن همچین جامه‌ای همان و افتادن توی مخمصه همان. برای همینه که عبید میگه بر کسم هیچ حسد نیست، خدا می داند، جز بران رند که افتاده بود مست و خراب. حالا ماجرای کلمه رند هم خیلی جالبه. رند معادل اراذل اوباش محسوب می شده، یعنی اون آدم های بی کلهی که خیلی احترامی هم توی جامعه نداشتند بهشون می گفتن رند. مثلا توی تاریخ بیهقی ماجرای حسنک وزیر آمده. حسنک وزیر یه آدم دانشمند و شریف بوده، ولی می خوان بکشنش بالای دار. حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود نشانیدند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ زنید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را زر دادند که سنگ زنند. اینجا میبینیم که رندهای مشادم بی سر و پا هستند. حالا این کلمه رند خیلی معناهای مختلفی داشته، ولی وقتی میرسه به حافظ انگار یه دفعه بار معنایش از منفی تبدیل میشه به مثبت. چرا؟ چون حافظ موقعیت رند و بی سر و پا بودن رو ترجیح میده به موقعیت خرقه پوشی و ریا. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم، با ما منشین اگر نبد نام شوی. یعنی حافظ میگه من واقعا ترجیح میدم منو رند صدا کنین، بدنام صدا کنین، ولی جزء یکی از شما ریاکارها نباشم. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. و این عافیت سوزی هم خیلی ترکیب جالبیه، چون دقیقا عامل اصلی پناه آوردن آدم ها به سمت ریاکاری و نقاب زدن همین عافیت طلبی و مصلحت اندیشیه. ارزشمندی هنر حافظ هم به اینه که خیلی رندانه از ریاکاری ها انتقاد کرده، البته به جز یک مورد که میگه صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد، پاردومش دراز باد این حیوان خوش علف. اینجا دیگه نمیدونم چی شده بود که خواجه شمشیر رو از رو بسته. صوفی شهر رو به حیوان خوش علف تشبیه کرده. پاردوم هم به اون چرمی میگن که میندازن روی اسب الاغ، و اینجا که دعا میکنه به جون صوفی که پاردومش دراز باد، یعنی اونقدر چاق و چله بشه ایشالله که پاردوم خیلی دراز و بلندی لازمش بشه. اعصاب نداشته اینجا حافظ. طنز حافظ بیشتر حول ریاکاری هاست، یعنی تقریبا غزلی از حافظ پیدا نمیشه که یه تیکه سر دل این جماعت ننداخته باشه. حالا یکی از این شعرها رو براتون میخونم. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خودی دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف، چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. آره بابا جان، ممنون که به شکل محمد پسندی معرفی میکنید پادکست طنز فرضی رو، که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. این اپیزود رو با کمک مهنوش رضایی نوشتم. کاملا هم مشخصه که توی کمتر از یه ساعت نمیشه به موضوع وسیعی مثل ریاکاری پرداخت، ولی واقعا بین پرداختن ناقص یا اصلا نپرداختند انتخاب ما گزینه اول بود. تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود خوشبار تواضع، مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی، گرافیک و جلوه های بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی، و من محمد بودم. اواخر بهمن ماه 1402 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلاً.